ترس و ترساندن یکی از اصلی ترین ابزارهای و تکنیک هایی که حکومت های اقتدارگرا در اشکال مختلفشون به کار میگیرن برای کنترل جامعه، برای اینکه جامعه جرأت، شهامت و تمایل به هر نوع مخالفت یا برخوردی با دولت یا کنش علیه دولت رو کاملا کنار بذارن و تبدیل بشن به انسان های مطیع که حتی گاهی بدون اینکه فکر بکنن درست در همون چارچوبی رفتار میکنن که حکومت انتظار داره. خاطر همینم میتونیم بگیم که این ترسی که حکومت‌های اقتدارگرا به جامعه منتقل میکنن ترسی که آگاهانه و برای ارعاب و تکنیکیه که افراد دچار یه نوع بی‌عملی و انفعالی میکنه که دیگه به عنوان یک شهروند یا یک کنشگر نتونن در عرصه عمومی ظاهر بشن. حتی موقعی که شما یه نفر رو در ملأ عام اعدام میکنید یا کسان رو در خیابان کتک میزنید یا میکشید، مثل اتفاقی که بر ابعاد بسیار بسیار گسترده در ایران به وقوع پیوست، ترس از بدن قربانی به شما که شاهد این صحنه ها هستین منتقل میشه و حکومت در واقع از این طریق به هدف خودش میرسه. یعنی اون میخواد شما رو توی محافظه شیشه‌ای قرار بده که شما از اونجا دیگه نتونید خارج بشید. برای همینم بی‌حس کردن جامعه از طریق ترس مهمترین تکنیکیه که همیشه حکومت‌های اقتدارگرا ازش استفاده کردن. حالا بعضی موقع این میتونه سیاسی باشه، روانی باشه. مثلا شما فکر کنید که تلفنتون کنترل میشه، فکر کنید که در خیابون تعقیب میشید، فکر بکنید که شناسایی امکان داره بشید به هر دلیلی. همه اینا میتونن منشأ خطراتی برای شما باشن و این ترس حکومتی که سبک زندگی رو برای شما به وجود میاد.
آیه پیوندی، اشاره کردین که ترس یکی از تکنیک های حکومت های اقتدارگراست. میخوام اشاره کنم به تصاویری که در این اعتراضات ثبت شد در همون روزهایی که البته اینترنت هنوز مسدود نشده بود. رفتارهای معترضان بسیارش جهانی شد. پسری که خب در مقابل سرکوبگران روی زمین تحسن کرد، خواهر و برادری که جلوی سرکوبگرا دستاشون رو باز کردن یا جلوی آبپاش ایستادن. فکر میکنین که آیا واقعا میشه گفت که هنوز این ابزار کنترلی و این تاکتیک حکومت در ایران کارایی داره؟ یعنی ترس،
جنبش های اجتماعی، حرکت های اعتراضی، خیزش های اعتراضی زمان هایی هستن که انسان ها اون سقف شیشه‌ای که حکومت بالا سرشون گذاشته را میتونن بشکنن و فراتر برن از اون مرزهایی که حکومت براشون به عنوان رفتار هنجاری و قابل قبول برای حکومت ترسیم کرده. برای همین هم است که شما وقتی در جمع قرار میگیرید، وقتی که احساس قدرت میکنید از اینکه فقط شما نیستید تنها، بلکه صدها و هزاران نفر هستند که مثل شما اومدن بیرون برای اعتراض به همه رنجها، تبعیضها و سرکوبها، دارای یک قدرت جدیدی میشید. یعنی این جمع به شما یک قدرتی میده که شما به راحتی اون سقف شیشه یه ترس رو میشکنید. یه نوع روند ترس زدایی به وجود میاد و افراد دارای شهامت و جرأتی میشن که در گذشته حتی در خودشون سراغ نداشتن. و اتفاقی که در جنبش های اجتماعی میفته همیشه همینه. شما تمام جنبش های اجتماعی معاصر از سال دهه 80 تا دهه 90 تا در جنبش زن زندگی آزادی و این جنبش آخر نگاه بکنید، میتونید فکر کنید که با وجود همه اون بیرحمی ها، با وجود همه اون خشونت های بی حد و مرزی که حکومت اعمال میکنه و میخواد کنترل کامل داشته باشه بر بدن و روان افراد، بخاطر اینکه اونا شورش یا هنجار شکنی نکنن، ولی زمانی که این حس قدرت جدید و حس اینه که میشه بر این ترس غلبه کرد، این اتفاق میفته. برای همین اون جوانی رو میبینید که رو کف خیابون در مقابل نیروهای مسلح میشینه و اون تصویر جهانی میشه شجاعت‌های مختلفی که ما در زمان جنبش‌های اجتماعی شاهد شدیم. شما تو همین جنبش قهرمانان بینامی بودن که شاید ازشون عکسی باقی نمونده، ولی کارهایی کردن که همین نشانه‌ها و مصداق‌های این فرایند ترس‌زدائیه، فرایند این شهامت، جرأت و قدرت جدیدی که فرد در خودش و تعلق به یک گروه و تعلق به یک آرمان و رویایی که براش داره میجنگه به وجود میاد. این میشه گفت دگرگونی عمیق در شخصیت آدما، در رفتار آدما، در جنبش‌های اجتماعی پدیده کاملا شناخته شده ایه. و ما اون چیزی که در ایران خیلی قابل تأمل هست اینه که افراد در مقابل حکومت این کارو میکنن که از هیچ نوع خشونت و رذالتی فروگذاری نمیکنه.
آیه پیوندی، با توجه به اونچه شما به عنوان قدرت جمعی و مقاومت از اون یاد کردید و اون رو توصیف کردید، آیا میشه گفت که معترضان در ایران در مرحله پساترس هستن یا به نوعی ترس رو به مقاومت تبدیل کردند؟
الان در حقیقت میشه گفت جامعه ما در یک حالت سرخوردگی و خشمی قرار داره، که یعنی یه جامعه آسی و ناراضی است که به خاطر نوع رفتار حکومت و تمام اون کشتارها و جنایتهایی که انجام شده، موضوع ترس برای خیلی هاشون موضوع ثانوی شده. یعنی این سوگواری جمعی، این شوک جمعی، یه عده ممکنه که بی‌حس و بی حرکت کرده، ولی در یه عده هم این احساس رو به وجود آورده که دیگه بالاتر از سیاهی رنگی نیست. من این چیزی که از افراد شنیدم، به جای اینکه به تدریج و یواش یواش کشته بشیم، بذارید یه کشته بشیم. اینا حسای جدیدیه که در جامعه ما سابقه نداشته. میشه گفت سرمایه های مقاومت و سرمایه های حرکت ها و کنش های بعدی است که حتما در راه، برای اینکه این اتفاقی که در جامعه ما افتاده، تصاویری که مردم دیدن و این جنایاتی که در خیابان ها انجام گرفته به اون حد گسترده است که حافظه جمعی ما شاید احتیاج به دهه ها و حتی شاید در تاریخ این بمونه، این حد از انگدری و همین یه در ممکنه بترسونه، ولی یه عده زیادی هم یه نوع در واقع وظیفه اخلاقی میده که این وظیفه اخلاقی میشه گفت دستمایه اون شهامت و جرأت اجتماعی برای این روزها و روزهای آینده خواهد.
به روزهای آینده اشاره کردید آقای پیوندی و از کنش‌های بعدی صحبت کردید. به نظر شما توازن ترس بعد از این موج سرکوب چگونه تغییر میکنه؟ این تغییر به نظر شما چه نقشی میتونه داشته باشه در تحولات اجتماعی و سیاسی آینده ایران؟
از اون چی که الان ما مشاهده میکنیم، برای مثال شبکه‌های مجازی باز شدن از چند روز گذشته به تدریج حتما کند، من فکر میکردم که ما وارد یک دوران سکوت و ترسی شدیم که دیگه هیچ کس حرفی نمیزنه، در حالی که اصلا اینجوری نیست. یعنی همه اون آدمایی که شاهد این وقایع بودن بدون ترس، بدون اینکه فکر کنن ممکن مورد تعقیب قرار بگیرن، کنترل بشن، دارن روایت میکنن، دارن اون چیزا رو میگن، دارن افشا میکنن اتفاقی که در ایران افتاده و ابعادی که شاید ما هنوز ندیدیم. خود این نشانه خیلی مهمه، نشون میده که ما در حقیقت وارد یک مرحله ای شدیم که خیلی خیلی از آدما دیگه خودشونو نمیخوان مثل گذشته اسیر اون چارچوب، اون زندان شیشه ای بکنن که حکومت از طریق تکنیک ترس میخواد براشون تحمیل بکنه و اونا رو به افراد غیر مشارکت جوی تبدیل بکنه که یک زندگی داشته باشن که درش دیگه صحبتی از تغییر آینده، شرایط بهتر، مبارزه، حقوق شهروندی و یا وظایف شهروندی نباشه.
آیه پیوندی، همونطور که شما هم اشاره کردید، ترس مفهوم خودش رو در اعتراضات اخیر از دست داده در بین معترضان ایرانی. فکر میکنید که در حکومت اقتدارگرایی مثل جمهوری اسلامی که این تکنیک رو از دست داده، چه راهکار دیگه ای میتونه داشته باشه یا چه راهکار دیگه ای رو بالاتر از ترس میتونه ایجاد کنه؟
به نظر من حکومت همه اون سلاح‌ها، ابزارها و تکنیکایی را که امکان داشته حکومت اقتدارگرا به کار بگیره رو در جریان این جنبش یا در سالهای گذشته به میدان آورده. هیچ کدوم از اینا نتونسته جامعه رو مرعوب بکنه. یعنی اون فضای ترس عمومی که کسی به همه افراد بدبین باشه، به ترس از هر کاری و نخواد دست به هیچ کاری بزنه، از ترس اینکه مبادا مورد مجازات قرار بگیره، تعقیب بشه، دستگیر بشه یا مورد شکنجه قرار بگیره یا چیزای دیگه. اینه که حکومت همه این کارا رو کرده و جامعه هم الان همه این تکنیک ها رو میشناسه. بنابراین به نظر من جامعه و حکومت دارن به قول قماربازا با دست باز و هم دیگه بازی میکنن. دیگه هیچ کس کارت مخفی نداره. حکومت میدونه که جامعه قدرت خودش رو در جمع، در خیابون میبینه تا زمانی که امکان تغییر به وجود نیاد و این خیابونه که بهش قدرت میده. مردم هم میدونن حکومت چه سلاحایی داره و چجوری میتونه اونا رو سرکوب بکنه. ما میتونیم هم در این جنبش و هم در جنبش‌های گذشته شاهد یه نوع وارونه شدن این روند ترس‌زدایی هم باشه. یعنی ترسی که جامعه داشته، این ترس به خود حکومت منتقل بشه و امروز شما در گفتمان خیلی از مسئولین حکومتی این ترس جدید حکومت رو ببینید. ترس از اینی که فروپاشی باشه، ترس از اینی که سیل‌های خیلی عظیم‌تری از جمعیت به خیابون بیاد، سیل از این که این اتفاقی که افتاده هیچ وقت دامن حکومت رو رها نکنه. بنابراین ترس دیگه امروز فقط متعلق به مردم و خونه‌های مردم نیست. ترس امروز رفته تو صفوف حکومتی و میشه گفت که در آینده این در تناسب نیرو در سطح جامعه تأثیر داره، برای اینکه در گذشته ترس اون میشه گفت که عامل ناپیدایی بود که باعث میشد که تناسب قوا همیشه به نفع حکومت باشه. الان به نظر میرسه که این شهامت جدید اجتماعی در کنار ترسی که سنگر عوض کرده، یک وضعیت جدیدی میتونه به وجود بیاره که همین نوع بیان افراد بعد از این فاجعه و نوع برخوردشون به مسائل و اینی که سکوت نمی کنن و کماکان میخوان ادامه بدن، همه اینها نشانه های اینه که یه چیزی در توازن قوا تغییر کرده و این فرایند ترسودایی در حقیقت به یک فرایند پایدار تبدیل شده و میشه گفت جامعه ما یه نوع تاب‌آوری جدیدی رو داره تجربه میکنه که شاید در تاریخ گذشتهش سابقه نداشته.